بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، توی که باز کننده تمام درهای بسته. سلام جوانی در وست به اونایی که به هیچ کس توی زندگیشون اعتماد نمی کنن، نگاهشون همیشه پر از شک و تردید بوده، پر از شک و تردید هست و پر از شک و تردید خواهد ماند. سلام جوانی در بس به همه اونایی که اهل اعتماد کردنن اما به هر کس و هر چیزی اعتماد نمی کنن. از اونایی هم نیستن که به همه مثل چششون اعتماد داشته باشن. سلام ویژه جوانی در بس به اونایی که آدم های قابل اعتمادی هند کلن. و در آخر سلام ویژه به همه کسانی که قراره تا ساعت 11 در جوانی در بس همراه ما بمونند. خب ما امروز میخواییم در جوانی در بس در مورد اعتماد به نفس حرف بزنیم. اگه خاطرتون باشه دو هفته پیش داشتیم در مورد عزت نفس حرفی زدیم و قرار شد که بحث عزت نفس برسه به اعتماد به نفس. یک بحث بسیار کلی و مفصل هستش که خیلی خیلی هم مهم هستش و خیلی از ماها در واقع یه جورایی به یه نحوی درگیر این قضیه هستیم. یه جایی از اعتماد به نفس خودمون خیلی راضی هستیم و یک جاهایی اصلا از اعتماد به نفسی که داریم راضی نیستیم. اعتماد به نفس رفتاری رو امروز می‌خوایم با هم دیگه یه موردی داشته باشیم و ازتون خواهش می‌کنم از طریق 220-50-952 و سامانه پیامک 30881 با ما در ارتباط باشید. از اعتماد به نفساتون برای ما بگین و هر آنچه که سوالی دارید از اعتماد به نفس لطفاً از طریق این دو خط تلفن و پیامک با ما در ارتباط باشین. در زمینه اعتماد به نفس تا چند لحظه دیگه صحبت خواهم کرد با جناب آقای دکتر سید حمید رضا محتشمی، روانشناس، مدرس مهارت‌های زندگی. خب من همین ابتدای برنامه اجازه بدین که عرض سلام داشته باشم جناب آقای دکتر سید امیررضا محتشمی، روانشناس و مدرس مهارت زندگی. آقای دکتر خیلی خوش اومدین، سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای قلمبر عزیز و همه شنوندگان فرهیخته رادیو جوان. امروز چه روز عالیه، یه روز بارانی،
خیلی هم زیبا،
فوق‌العاده،
پر از انرژی بود
واقعا.
اجازه میدین قبل از اینکه در مورد اعتماد به نفس حرف بزنیم با هم دیگه یه گزارش آماده است بشه میاد داد برسیم؟
حتما من در خدمتم.
پس بشین با هم این گزارش.
حس میکنم که اونقدری که باید اعتماد ندارم، یعنی بیشتر همیشه سعی میکنم که خیلی با احتیاط تر رفتار کنم توی جامعه، چون حس میکنم که ممکنه خیلی آسیب پذیر باشم توی جامعه و هم از طرف مردم.
تجربه بدی داری؟
خودم تجربه بدی ندارم ولی تجربیات دیگران و حال اتفاقاتی که براشون افتاده تعریف میکنن خیلی روم تاثیر گذاشته و باعث شده که واقعا خیلی محتاط باشم و واقعا اعتمادی که باید رو به جامعه ندارم.
این محتاط رفتار کردنه تو رو ناراحتت میکنه یا نه؟
آره بعضی وقتا واقعا ناراحتم میکنه، بعضی وقتا باعث میشه که مثلا خیلی محدود بشم، حالا مثلا ساعت رفت و آمد یا خیلی چیزای دیگه.
به آدما چی؟ به مثلا دوستات، به یکم اطرافیان، حالا نمیخوام بگم خانواده، همون دوستات چقدر اعتماد داری بهشون؟
وقتی دیگه دوستم میشن که دیگه اعتماد دارم، ولی تا اون مرحله که بخوام قبول بکنم که این دوست منه خیلی طول میکشه. یعنی سریع اعتماد نمیکنم که با کسی دوست بشم و اینا.
هیچ وقت سعی کردی که اعتماد رو در خودت به وجود بیاری؟
راستش نه، به خاطر اینکه همیشه حس کنم که اینطوری بهتره برام، یعنی که همش اینجوری باشم، زیاد اعتماد نکنم و همش سعی کنم خیلی آدم محتاطی باشم، کمتر آسیب میبینم. حالا مثلا اینکه بخوام اعتماد کنم بعد یه جایی یه ضربه بخورم، یعنی نمیخوام ریسک کنم اینطوری بگم.
خب این از گزارش آقای دکتر و بعد برسیم خدمتون با بحث اعتماد به نفس که دوشنبه
بله
فکر می‌کنم تعریفش رو گفتین، رسید به لیست، یه لیست از کارهای ناتمام اونا بعد قرار بود که
بله. از بود من یه بار یه مرور
آره بخاطر که ممکنه که الان یه سری شنونده باشن که دوشنبه شنونده ای ما نبودن.
خیلی
مختصر ممنون،
خیلی متشکرم. ببینید چرا آقای قلمبر، بحث اعتماد به نفس یک بحث بسیار مهم است، همون که خودت خاطرتون هست ما در هفته گذشته بحث عزت نفس رو مطرح کردیم، تعریفش رو گفتیم. استقبال مردم شریفمون، تماس‌هاشون، پیامک‌هاشون واقعا بیانگر این بود که اونها کاملا اشراف دارن به این موضوع که موضوع بسیار موضوع مهمی است. حالا ما در طی این برنامه و انشالله حالا هفته‌های بعد کاریمون می‌خوایم در حوزه اعتماد به نفس بیشتر حرف بزنیم. موضوع بسیار مهمی است. من عرض کردم اعتماد به نفس یک حس زیبای مقتدرانه است، از مواجه شدن انسان با کارهایی که یک حس زیبای مقتدرانه
بله.
از مواجه شدن یک انسان با کارهایی که در کارهای شبیه به اون قبلا موفق بوده. من مثالی که برای عزیزان زدم همینطور بگفتم، مثلا فرض کنید که یک گوینده، مطمئنن ابتدایی کار شما قبل از اینکه بله. به عرصه حرفه‌ای پا بذارید برای شما پر از ترس و دلهوره بوده، میکروفون برای شما استرس
بوده، همچنان هستش
و همچنان هم هست. بله واقعا کار ساده ای نیست، اما مطمئنن نسبت به روزهای اول به مراتب تغییرات هست. هرچی که انسان توی کاری مهارت پیدا میکنه در کارهای هم شبیه به اون و هم ردیف اون داره اعتماد به نفس میشه. مثال زدم که شاید خیلی از آدم‌ها الان دارای گواهینامه رانندگی باشن، در شهر رانندگی می‌کنن، اما همین که امروز هوا بارونیه خود تسلطشون تو رانندگی کمتر. حالا تو این هوا اگه مجبور باشن در جاده‌های کشور مثلا رانندگی بکنن، بسیار کار سخت‌تر میشه و شاید اصلا توانشو نداشته باشن. ببینید ما رانندگی رو از وقت بلدیم، گواهینامه هم داریم، اصلا صلاحیتمونش هم داریم، اما اون مهارت لازم واسه اینکه بتونم مثلا در شب و هنگام در یک جاده برم. ببین پس اون کار دار نیاز به یک توانایی، مهارت و اعتماد به نفس داره. کارهایی از این دست، یا مثلا شما تصور کنید یک خانم خانه‌دار در طی شبانه روز در وعده‌های مختلف برای بچه‌هاش، برای خانواده‌اش، برای همسرش مثلا غذایی درست می‌کنه برای 3 نفر 4 نفر. حالا اون آدم آیا توانایی نداره که برای مثلا 10 نفر هم غذا درست کنه؟ ببینید غذا درست کردن یک فراینده، و وقتی تعداد نفرات میره بالا، شکل روی کرده پخت و پز عوض میشه، پس نیاز داره که یه خودباوری، یه توانایی، یه مهارت و یه اعتماد به نفس خاص خودشو داشته باشه.
درسته.
پس هر کاری که ما باهاش مواجه میشیم اگر در شبیه کارهای شبیه به اون درگذشته یا کارهای مترادف با اون درگذشته موفق بودیم، دارای خودباوری و اعتماد به نفس هستیم در اون زمینه. بعد وقتی که انسان مدت‌ها این کارو تمرین میکنه، تکرار میکنه، در موضوعات مختلف دارای توانایی و مهارت میشه، به یه آدم تبدیل میشه که اساساً اعتماد به نفس بالاتری داره. دیگه میتونه بگیم این آدم با آدمی است که در واقع قابلیت و دارای اعتماد به نفس بالاست.
بله.
بعد ما دو جلسه گذاشتم تاکید کردیم، چون از پیامک‌ها و تماس‌ها من متوجه شدم که خیلی از دوستان واقعا براشون عجیب بوده این موضوع، چون به خود منم میگفتن بعد از برنامه به خود من تماس میگرفتن که ما هیچ وقت نشنیده بودیم که اعتماد به نفس انواع داره. من در جلسه گذشته برای عزیزان گفتم مثلا من از آقای قلمبر سوال می‌کنم، آقای قلمبر شما اعتماد به نفستون بالاست یا پایین؟ شما مقدار فکر می‌کنید، مثلا میگید که بالا،
بعد کلی میسنج.
آره، بعد من به شما میگم که چرا فکر می‌کنید بالاست، بعد شما میگید خب مثلا به خاطر اینکه من مثلا میتونم این کارا رو انجام بدم. بعد یه خوری که با خودت فکر می‌کنی میگی ولی واسه شو بگم یه جاهایی اصلا اعتماد به نفس ندارم، یه جاهایی جنسش و رویکردش با جاهایی که دارید فرق می‌کنه. برای همین شد که من اون جلسه عرض کردم که اعتماد به نفس انواع داره. انواع اعتماد به نفس به 3 دسته تقسیم میشن: اعتماد به نفس رفتاری، اعتماد به نفس معنوی و اعتماد به نفس عاطفی.
بله.
که باز هم عرض کردم اعتماد به نفس معنوی در مردم ایران زمین به خاطر یکتاپرستیشون در تمام قرون و اعصار و همینطور که امروز رفته رفته ارتقا پیدا کردن و امروز با دین مبین اسلام آمیختن و اعتقادات راسخی دارن، معمولاً در جهان آماری که گرفته میشه اعتماد به نفس معنوی کشورهای معتقد و مسلمان و کشورهایی که اعتقادات راستین دارن خیلی بیشتر از آدمهای دیگه است که اصلا بار اعتقادی درستی ندارن. ما توی اعتماد به نفس معنوی به حمدالله خیلی مشکل نداریم، اما در اعتماد به نفس رفتاری و در اعتماد به نفس عاطفی حرفای زیادی هست که انشاءالله در طی این برنامه و برنامه‌های بعد انشاءالله بهش خواهم پرداخت.
خواهش میکنم. پس من اجازه بدید یه فاصله بگیریم، توی این فاصله یک بار دیگه بگم که در مورد اعتماد به نفس، حالا با توجه به این تعریفی که آقای دکتر گفتن، اعتماد به نفس رفتاری و اعتماد به نفس عاطفی، قبل از اینکه تعریف کنن سوالی اگر دارین میتونید بپرسید.
بله.
یا اگه مثلا یه مشکلتون رو، یه عدم اعتماد به نفس رو فکر بکنید توی یک از این هیته هاست، لطفاً از طریق 220-40-220-50-952 و سامانه پیامک 30881 با ما در ارتباط باشید. خب میرسیم به بحث، این در واقع الان وارد میشیم یه به بحث اعتماد به نفس رفتاری دیگه.
بله. ما در هفته جلسه گذشته، یعنی دوشنبه که من افتخار داشتم خدمت دوستان بودم، عرض کردم که خیلی خوب میشه که ما بدونیم موانعی که باعث میشه اعتماد به نفس رفتاریمون پایین بیاد اول کشف بکنیم. یکی از اون کشفیات ما نوشتن یک لیستی است آقای قلمبر که ما بهش میگیم لیست کارهای نیمه تمام. یعنی مطمئنن اکثر قریب به اتفاق عزیزان، حالا حکم کامل نمیشه صادر کرد، ولی خب بسیار از دوستان که تا حالا شاید به این موضوع اینجوری نگاه نکردن، حتما یک سری کارهای نیمه تمامی دارن که باید به اتمام برسه.
همیشه هستش، همه آدم اینطوری هستش. کسی اصلا این چیکاری نداشته باشه ناتمام؟
الان اینجوری که شما گفتید، من اینجوری که شما گفتید من الان نمیتونم خیلی محکم بگم، ولی باور کنید من الان که دارم با شما صحبت میکنم تقریبا کار عقب افتاده ندارم. نگفتم حالا
دکترا رو حساب تا کرد.
نه واقعیتش این هستش که من خیلی الان که دارم با شما حرف میزنم کار عقب افتاده یا کار نیمه تمام ترجیحاً ندارم، حتی تو سیستم کاریم. این از همکارم همیشه خواستم که به روز حرکت بکنم. میدونید این پیرو همون عبارت بزرگ و جاویدان مکتب ماست که کار امروز رو به فردا مگذار. وقتی کار امروز رو به فردا واگذار نکردی و کار اون روز رو در حوزه توان اون روز انجام دادی، اگر شرایطش مهیا بود، معمولا کار نیمه تمامی رو وجود نخواهد داشت. و من اگر وقتی حجم کارهای قلمرو بالا میره، مطمئنا این حقو دارم که از نیروها و پرسنل و دیگران کمک بگیرم. در واقع یکی از چیزهایی که امروز میخوام به شما بگم که خیلی جالب حرف هم اینجا کشیده شد این هست، یکی از راهکارهایی که حالا میتونه کارهای نیمه تمام عزیزان رو به اتمام برسونه این هستش که ما باید از اهرم، خواهش می‌کنم از اون توجه بکنن، از اهرم داشته‌ها و توانایی‌های دنیا اطرافمون استفاده بکنیم. این کلمه خیلی کلمه خام و نپخته است که من همش بگم که نه، من فقط می‌خواد باید کارام خودم انجام بدم و اصلا نباید به کسی متکی باشم تو کار. بله، متکی بودن به معنای اینکه وابسته باشید خیلی مضره، اما اینکه انسان بتونه از توانایی‌های دنیا اطرافش، از اهرم‌های انسان‌های دنیا اطرافش استفاده بکنه هرگز مضر نیست. من برای شما میتونم شاید به خاطر حوزه توانایی‌های تخصصی خودم یه گرهی از ذهن شما رو، یک بخش نیمه تمام زندگی شما رو با چند تا راهکار ساده برطرف بکنم، یا خیلی از شما میتونید این کار برای من انجام بدید. فکر می‌کنم این جمله مال یکی از بزرگان در واقع جهان آرشمیدس هست اگه اشتباه نکنم، که ایشون وقتی قانون اهرم‌ها رو به جهان هدیه دادن و در واقع انتقال دادن، گفتن که یک اهرم بلند و با اندازه‌ای خیلی شایسته و درست و یک تکیه‌گاه مناسب داشتم یا به من میدادید، اون وقت من کره زمین رو جابجا می‌کردم. می‌خواست بگه که چقدر قانون اهرم‌ها میتونه مؤثر باشه تو تکان دادن و تو جابجا کردن موانع، اتفاقات و سد راه‌های زندگی. شما ببینید قانون اهرم‌ها کمک کرد که هیچ شیئی و هیچ باری زمین نمونه. به هر حال به نوعی با توانمندتر کردن اون اهرم میشه به هر حال هر شیئی رو و هر چیزی رو روی این زمین جابجا کرد. امروز مثلا موتورهای ماشین‌های خیلی سنگین رو از طریق چیزهای مختلف، از طریق اصلا قانون جرثقیل‌ها و غیر ذالک اومد کمک کرد که همه موانع رو زمین برداشته بشه. حالا همین اهرم‌ها اینطوری هستن. آقا قلمبر، آدم‌های در دنیا برای دور و بر شما باید زندگی بکنن و شما باید اونها رو انتخاب بکنید که بودنشون، حضورشون، شغلشون، تواناییشون، استعدادشون، پولشون، فکرشون، سوادشون، معرفتشون، هر چیزی که در حوزه زندگیشون دارن بتونه بار روی دوش شما برداره. وقتی من با یک عالم ربانی مجاورت می‌کنم و پای مکتب و منبر او می‌شینم، او داره گره‌های من و بخش‌های ذهنی من رو و اندیشه‌های ناتمام ذهن من رو در مورد معنویت و عرفان و خودشناسی داره برطرف می‌کنه. یک ساعت پای گفتگو یک استاد بزرگ نشستن میتونه بخش‌های مهمی از این گره‌ها رو برطرف کنه. خیلی از آدما فکر می‌کنن دردهای نیمه تمام دارن، کارهای در واقع دردهای ناتمام دارن، چیزهایی که هیچ وقت زندگیشون رو نمیتونن با اون به سمت آرامش ببرن. اما وقتی میان پیش متخصص میشینن، پیش یه کار بلد میشینن، میبینن اون موضوع چقدر برام آدم ساده بود. آلبرت اینشتین میگه ذهنی که مشکل را میسازد به خودی خود نمیتواند مشکل را برطرف کند. یعنی وقتی یک انسان خودش درگیر یک مشکلی شده و خودش در واقع با عمل کردهاش یه مشکلی رو ایجاد کرده، اون ذهن قابلیت برطرف کردن مشکل رو احتمالاً نداره.
باید یه ذهن دیگه استفاده.
حتماً باید از یک ذهن فراتر از خودش و توانمندتر از خودش استفاده بکنه. این خیلی نکته ظریفی است. خب پس اینجا همون بحث اهرم‌ها میاد وسط. اینجا همون جایی است که انسان باید از انسان‌های کاربلدتر، از چیزهایی که در فضای دنیای او ارتقا یافته هستن استفاده بکنه. تکنولوژی یکی از همین چیزها. تکنولوژی محصول اندیشه انسان‌های خارق‌العاده و خلاق بود که به زندگی انسان‌ها سرایت کرد و زندگی من شما رو تسهیل کرد. الان رادیو اگر نبود، من شما چجوری می‌تونستیم حرفمون رو به گوش این همه سیلی از مخاطبین و شنونده‌هامون در اقصی نقاط ایران و جهان برسونیم؟ چجوری می‌تونستن باهاشون حرف بزنیم؟ ببینید، پس یک اهرمی است الان رادیو. من از طریق موج رادیوی جوان، از طریق موج زنده رادیو دارم با مردمم حرف می‌زنم و این حرف زدن اصلا کار ساده نیست، یک اتفاق کوچیک نیست. این بالاخره اندیشه یک انسان محققی، پژوهشگر یا مخترع بود که تونست این کارو بکنه. حالا هر چقدر که من این کارهای نیمه تمام و این بحران‌ها رو کمتر داشته باشم، بهتر میتونم از خودباوری حرف بزنم. حالا من آدم توانمندتریم. چه کسانی اعتماد به نفس بالاتری دارن؟ قلمبر. کسایی که این کارهای نیمه تمامشون کمتره، کسایی که درگیری‌های ذهنشون با خودشون کمتره، کسایی که میدونن به عنوان امام رضا قلمبر چه چیزهایی رو در زندگیشون لازم دارن. الان حضرت عالی اگه دوچرخه سواری بلد نباشید، نقطه ضعف محسوب نمیشه. اصلا شما سوال لازم نیاز ندارید. داشته باشید بد نیست، ولی نداشته مهم نیست. اما اگر شما مثلا عرض می‌کنم ادبیاتتون ضعیف باشه، کلمات رو اشتباه تلفظ کنید، خیلی فاجعه است. ببینید، پس هر کسی پس هر کسی در واقع باید متناسب با ارزش‌ها و توانایی‌های خودش از خودش سوال بکنه که چه باید بکنه. این نکته خیلی نکته ظریفی است. پس اعتماد به نفس رفتاری هر انسان با انسان دیگه آقای قلمبر فرق میکنه. یه دانش آموز مثلا مقطع دبیرستان اعتماد به نفس رفتاریش در این حالت بالا میره که مثلا به درس ها مسلط باشه، نمره بالایی بگیره. کسی از اون انتظار نداره که مثلا قهرمان ورزشی هم باشه. دانش آموز خوب بودن رفتی به قهرمانی ورزشی نداره. از یه قهرمان ورزشی شاید کسی انتظار نداشته باشه مثلا به 5 زبان دنیا مسلط بشه. میدونید هر کسی در حوزه خودش در واقع.
حالا من یه سوال بپرسم، پس این لیستی که ما تهیه می‌کنیم از کارهای ناتماممون برای اعتماد به نفس رفتاری باید لیستی باشه از کارهایی که بهش نیاز داریم. یعنی علم به اینم
کارهایی که بهش نیاز داشتیم، کارهایی که یه مدت رفتیم سراغشون نیمه تمام موندن. وقتی که لیستشو نوشتیم آقای قلمبر معلوم میشه که اصلا بعضی از این کارا لازم نبوده.
آها وقتی نوشتیم
مشخص میری سراغ نوشتن متوجه میشه چقدر سخته.
بله.
یعنی وقتی انسان درگیر مسائل ذهنیش هست، ذهن اصلا به خودی خودش نمیتونه اون لحظه حلاجی کنه. بعد خیلی جالبه، خیلی از آدما فکر میکنن وای چقدر کارهای عقب افتاده نیمه تمام دارن، وقتی شروع میکنن به نوشتن میبینن نه اونقدر پیچیده نبود، اونقدرها هم
ولی خب نوشتن واقعا مثل یه قربون میمونه گویا.
بسیار کمک میکنه به روش.
خیلی خب، پس اگه موافق باشین ما چند تا تلفن میشنویم، برمیگردیم خدمت شما هستیم. با اعتماد به نفس رفتاری هنوز بحثش مونده دیگه، هنوز به عاطفی نرسیم. خیلی خب، بیشتر این تلفن هایشون
اینجا هستیم و دیگه کنکور دارم، باید برای کتاب نخون سخت ما کارای نیمه تماممون ازش خبر داریم و باید انجامش بدیم تا به اعتماد به نفس برسیم، اما نمیتونیم انجامش بسیم چیکار کنیم؟ مثلا من 2-3 هفته از مریضم که همه دوستان میگن به خاطر اعصاب و نمیدونم چه چیزی میشه. الان این داره اعتماد به نفس منو میاره پایین. من الان توی موقعیت باید چیکار کنم؟ ممنونم ازتون، خدا نگهدار.
من خودم اعتماد به نفس خیلی خوبی داشتم، اما 15 ساله که ازدواج کردم، خودم 35 سالمه، شوهرم 46 سالشه، اما توی همه مدت تنها کاری که با من کرده تونسته منو بکوبه، بعد انتقاد میکنه. یعنی هیچ وقت نشده که یه تشکر بکنه به خاطر مثلا کارم تو خونه خیاطی میکنم و درآمدم هم خوبه، یعنی تمام مسئولیت بچه‌ها خودم با خودمه. خواستم با این کارم مثلا یه مقدار زحمتای اونو کمتر کنم، یه ذره دل استرس اونو کمتر کنم، اما همیشه فقط انتقاد ازش شنیدم. ممنون میشم.
سلام میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون و آقای مجری. میخواستم در مورد اعتماد به نفس یک چیزی بگم. الان من آموزشگاه رانندگی میرم، خودم احساس میکنم که میتونم رانندگی کنم و 10 جلسه هم کامل شده، هنوز امتحان ندادم اما میتونم. اما چون همه به من گفتن تو راننده نمیشی، تو نمیشی، همین که پشت فرمون یاد ترس میافتم، اعتماد به نفسم واقعا کم میشه. میخواستم بپرسم ببینم چیکار کنم در مورد این موضوع.
خواستم از این کارشناس خوبتون این سوالو بپرسم که من اصلا هیچ گونه اعتماد به نفسی ندارم. شغلم هم راننده کامیونه، درست سخته، ولی خب میخوام راهنمایی کنن چطوری میتونم به آرامش به اعتماد به نفس دست پیدا کنم. خیلی ممنون، متشکرم از برنامه خوبتون. محمد امیر گلرخ هستم از شهرستان تختباد.
خب دکتر، این جوابای شما رو میشنم به تلفن و بعدش هم پیامک.
بله، من تماس اول گفتن، خانم گفتن که من مریض هستم، خیلی وقتا بیمارم، پیش پزشک میرم، میگن که مال اعصابه. ببینید این خیلی نکته مهمی است قلمبر. حدودا بیش از 80% از دردهایی که امروز در جامعه ما متداول هست، دردهایی هستن با عنوان سایکوسوماتیک، یعنی دردهای روانتنی، دردهایی که منشأ فکری و منشأ عصبی دارن. و باور کنید که شاید خیلی وقتا پزشکان ما خودشون هم میدونن که شاید این دردها هر چقدر که بهشون دارو میدن و مردم و بیماران از اونها انتظار دارو درمانی دارن، واقعا اونها صرفا با داروهای پزشکی برطرف نمیشه. این حتما باید مشکل فکری و مشکل اعصاب و روان اون آدم ها، چالش های روحیشون باید برطرف بشه. پس این که گفتن بهشون که بله مشکل شما اعصاب هست، بله احتمالش خیلی زیاده، نه فقط ایشون، 80% از دردها، خیلی عدد بالایی است. یعنی امروز در جهان متداول هست دردهای سایکوسوماتیک، دردهایی که منشأ فکری، روحی و روانی دارن و تاثیراتشون تو گوارش، تاثیراتشون توی بخشای مختلف جسمی داره نمود پیدا میکنه. پس این چون حتما به نظر من اگر پزشکای مختلف اینو گفتن، حتما باید به یک روانشناس، به یک مشاور مراجعه کنن، مشکلاتشون رو پیدا بکنن و ان شاءالله دردها آروم میشه. گفتن 15 سال ازدواج کردم، 35 ساله هم شوهر من تخریب میکنه با انتقادهای شدید. من واقعا هیچ حرفی ندارم اینجا بزنم، نمیدونم باید چی بگم، نمیدونم باید به مرد غیرتمند ایران زمین، مردی که در تمام آثار قرون از او به نیکی یاد شده، مردی که در تاریخ جهان هنوز به عنوان یک مرد با غیرت و به عنوان یک مرد اسطوره ازش یاد میشه، چرا باید یه دفعه یک همچین رفتاری بکنه؟ البته شاید او هم حرفایی برای گفتن داشته باشه، شاید او هم از کودکیش انقدر آسیب دیده، تخریب شده، هیچ وقت تشویق نشده، هیچ وقت بهش نوازشگری نشده. معمولا آدمهایی که، نمیخوام حکم صادر کنم، ولی معمولا آدمهایی که تخریبگر هستن، انتقادات شدید میکنن، هیچ وقت قدردان، نوازشگر و تشویق کننده نیستن، این حالت رو در زندگیشون تجربه نکردن. یعنی داره این درد سینه به سینه از پدر به پسر، پدر به پسر داره ادامه پیدا میکنه و میره جلو.
قطع نمیشه هیچ
وقت. چرا؟ اگر فرد خودش متوجه بشه که این ضعف رو داره و در دوران جوانی خودش، در این سن و سالی که در میان سالی خودش بیاد برطرف بکنه، بیاد خودش ارتقا بده، چرا میتونه این زنجیره رو پاره بکنه؟
اون همسرش چیکار میتونه بکنه براش؟
آقا منظورتون
نه اون همسر خانمشون که تخریب میشه،
ببینید آخه چه بکنه که الان واقعا نمیشه از پشت امواج رادیوهای قلمبر یه حکم صادر کرد، چون من میدونم خیلی از آدمهای مشکل رو دارن، وقت از اندیشه ما سوء تعبیر میشه.
به خاطر همین
منم بله، من خواهش میکنم که هیچ حرکت انتحاری انجام ندن، هیچ حرکت خاصی انجام ندن. بله بله صبور باشن و از مشاور، از راه، از کننده ها، از ریش سفید های خانواده، از بزرگترها کمک بگیرن، ببینن که همسرشون نسبت به حرف چه کسی تحت تاثیره. ببین بالاخره هر آدمی یه چند تا معتمد داره که مثلا میگه پدرش هم نه ولی عمو بزرگش مثلا خیلی روی تاثیر داره، برید از او کمک بگیرید. عمو احرام هاست. خیلی از آدم‌ها پیش مشاور نمیان. من خیلی شده خانمی اومده پیش من گفته که من شوهرم اینطوری است، مثلا خدا نکنه دست بزن داره، حتی رفتارش خیلی ناشایسته. گفتم خب میتونید میاد پیش شما، گفت اصلا حرفشو نزنید، اصلا حرفشو نزنید، اصلا میگه مشاوره خودشون دور از جون، دیوونن همه. تو یه همچین تعبیری وقتی یه نفری همچین تعبیری در مورد روانشناسای جامعه ما بکنه، دیگه شما انتظار دارید که اون آدم دیگه حرف شنوی داشته باشه؟ من اونجا ازشون کمک میکنم، خواهش میکنم، میگم پیش روانشناس نبرید، ولی پیش یک کننده، پیش یک بزرگتر. یا اینکه گفتن آموزش رانندگی میرم، اعتماد به نفس کمه، حرف میزنن احساس میکنم ضعیفم. خب ببینید، اگر شما به مهارت نرسیده باشید، با حرف دیگران تحت تاثیر قرار میگیرید. اگه مطمئنید که این مهارت رو دارید و گواهینامه رو میتونید بگیرید، با آدم ها ثابت بکنید که توانمندید. آقای قلموری یه چیزی من بگم، خیلی نکته ظریفی است، حیفم بیاد اینو نگم. ببینید تلنگرهای آدم ها و نهیب هاشون به آدم استرس میده. حالا الان موضوع استرس نیست، ولی بعد نیست من اینو بگم. مثلا من به شما میگم آقا قلمبر دارید چیکار میکنید؟ میگید میرم دارم مثلا امتحان کنکور میدم. ای بابا تو رو چه به دانشگاه آخه؟ ببینید یه حرفی است دیگه، یه حرفی است که زده شد، یه حرفی است که تخریبگرانه به سمت شما پرتاب شد،
حتی به شوخی،
حتی به شوخی. بعد شما اینجا دو تا تعبیر میتونید بکنید. من خطابم به عزیزان شنونده است، بسیار میتونه این تاثیرگذار بشه تو زندگیشون. وقتی من به شما میگم آخه قلمبر شما رو چه به دانشگاه قربونت برم، الان شما چه وقت دانشگاه سر پیری و مرکه گیری؟ آقا من پیر نیستم، من جوانم، تازه میخوام درس بخونم. میگه نه بابا من فکر نمیکنم تو قبول شی. ببینید این تلنگر من، این ضربه من، این تخریب من به شما یک نگرانی و یک استرس و استراب میده. اینجا آدما به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول کسانی هستن که این استرس رو به حالت بد خودش دریافت میکنن. محمد رضا قلمبر یهو میگه که راست میگی، آخ راست میگه بابا، دکتر راست میگه، آقا من چه به دانشگاه. گروه دوم محمد رضا قلمبرهای شماره دو یه کار دیگه میکنن، میگن که منو چه به دانشگاه، حالا به ثابت میکنم. ببینید جالبه، همون جمله من در نگاه اول با استرس منفی به شما انتقال داده شد، همونو با یه مولدی که فرد هوشمند میگه منو چه به دانشگاه، حالا به ثابت میکنم، اونو میکنه یه انرژی مضاعف برای درس خوندن بیشتر. ببینید موج سوارها چه کسانی هستن؟ در دریای طوفانی اونها از موجها لذت میبرن، بقیه کسایی که موج سواری بلد نیستن تو دریای طوفانی غرق میشن. زندگی تضمین نکرده که همیشه آفتابی باشه، زندگی تضمین نکرده که طوفانی نباشه، تخریبگرها نیان، اعتماد به نفس شما رو از بین نبرن، به شما استرس استراب ندن، به شما توهین نکنن، به شما رو نقد نکنن. آقا قلمبر من به خاطر مختصات شغلم در طی روز مکرر مورد انتقاد، مورد تهدید هم قرار میگیرم. اگه به خودم خود باوری نداشته باشم، خودم رو قبول نداشته باشم، که نمیتونم از پس این طوفان ها بر بیام. پس اگر توکل به خدا، توسل به ارزش ها و اعتقادات دینی که بسیار میتونه آرام بخش دل ها باشه و مهارت هایی که ما داریم روزش یاد میکنیم بله، تلفیق نشده باشن با هم دیگه، ما بیخود داریم در مورد اعتماد به نفس حرف میزنیم. پس اعتماد به نفس حتما نیاز به توکل به خدا، توسل به ارزش های اعتقادی هر انسان بر طبق دین و آیین و مکتبی که داره و مهارت هایی داره که از اینجا به بعد یاد میگیره تا با زندگی مواجه
بشه. یعنی در واقع تو طبقه بندی اعتمادی که آقای دکتر داشتن، اعتماد به نفس رفتاری، معنوی، عاطفی، به شرط اینکه ما معنوی را الان مثبت داریم در مورد
بله. اصلا اگر انسان آقای قلمبر به پوچی رسیده باشه و حس بدی بکنه و از معنویت دور باشه، تمام مهارت‌های عالم رو هم بهش یاد بدید باشه. حال خوبی نخواهد داشت. حداقلش اینه که حتی موفقم میشه، تندیس و سیمرغ و لوح تقدیر و دیپلم افتخار رو هم میگیره.
خودش حالش
خوب نیست. هرگز حالش خوب نیست.
خب بازم جواب دادم.
یه دونه دیگه هم گفتم من اصلا هیچ گونه اعتماد به نفسی ندارم اون آقای راننده. من فکر می‌کنم یه مقدار دارن ایشون اشتباه میگن. همین که ایشون در شبانه روز در حال رانندگی کردن هستن و احتمالاً در طی سال‌ها سوابق درخشان حداقل تو رانندگیشون دارن، نمیتونم بگن که من هیچ اعتماد به نفسی ندارم. این به نظر من اشتباه هست و قابل بررسیه و اگر واقعا باز فرصتی دارم میتونه از کننده های این علم استفاده بکنم و نتیجه بگیرم.
خیلی خوب، پس ما تقریبا یه سری پیامک هایی هم که داشتیم توی لابلای پیامک هایی که در مورد اعتماد به نفس خانم هاشون با وجود داشتن گواهی نامه پشت فرم بودن تقریبا
اگر تخریب نکنید خانم هاتون رو و اگر کنارشون بنشینید به اونها قوت قلب بدید، قول میدم اونها کاربلد باشن و بسیارم بهتر از شما راه اندازی
کنن. چون شبیه اون تلفن هم داشتیم الان مثلا بیداد 33 ساله از سبزوار گفته در زندگی زناشویی چطور باید اعتماد به نفس طرف مقابل بالا برد.
یعنی در تحسین
مثلا در بحث رانندگی خانم بنده با داشتن گواهینامه میترسه پشت ماشین بشینه.
آقای قلمبر از چی میترسه؟ از این میترسه که اگر کوچکترین خطایی کرد شما تا روز قیامت فراموش نکنید. خدا نکرده اشتباهش رو تو سر او بکوبید. اینقدر تخریبش بکنید که اصلا دیگه نفسش بالا نیاد. شما بهش قوت قلب بدید، بهش بگید که اگر عزیزم به هر حال با آرامش و احتیاط و آرام آرام حرکت بکنه نتیجه میگیری، هیچ اتفاق نمیفته.
تصادف هم کردی فدای سرت بگی
نه به این تندی هم فدای سرت، ولی واقعا به هر حال آقای قلمبر هیچ کس مگه میشه شما خطا نکرده باشید و رشد کرده باشید؟ مگه همون آقایی که الان نقش شوهر رو داره و همسرش تو رانندگی قبول نداره تا حالا تصادف نکرده؟ تا حالا به در و دیوار نزده؟ تا حالا ماشینش رو مثلا به گاردرل کنار جاده نکوبیده؟ اصلا مگه ممکنه؟
فجیع ترین تصادف توسط رانندگی خیلی
حرفه‌ای. بله اصلا میدونید که هر کسی که به چیزی ادعا میکنه بیشتر تو اون موضوع شکننده است. آقای قلمبر این بحثی که دارن دوستان عزیزان تو اس ام اس الان شما میبینید خیلی زیاد هست که چگونه با همسران، این بخش بیشتر بخش عاطفی است و باید در آینده ایشاله شنونده برنامه ما باشن. من بسیار توی این موضوع تاکید دارم که زن شوهر میتونن همه اعتماد به نفس های مختلف همدیگه رو تقویت کنن.
پس آقا بیداد یادت باشه دو هفته دیگه هم دوباره این پیامکی رو تکرار بکنی. لطفا اگه پشت فرمون هم هستین الان در حال رانندگی هستین، کروندها رو ببندید و ادامه این جوان در بس رو بشنوید.